دست های نیایش بلند است. بشه تا که صدای از آن یعنی لحظه تکاندهندهی پیش آمد.
از آن ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین بلال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا رضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدا و سرور و تکیه‌گاه من، به تو پناه میبرم و به تو رو میآورم. پناه نیازمند آواره‌ای که از انبوهی بیمها سینه‌اش نزدیک است که آکنده از اندوه گردد و عقل و زبانش از ذکر نام تو باز ایستد و جسمش از حرکت در خدمت درماند. خدایا بین این و آن ماندم و از نقص و تقصیر خیش درماندم. از تو میخواهم که این بیم را از دلم بیرون بری و دلم را از رنج آن باز خری و شب و روزم را با یاد خودت آباد سازی و به عبادت و خدمت خیش پیوسته سازی تا همیشه در یاد تو و در حال ذکر تو باشم و خستگی و سستی و درماندگی و کوتاهی مرا از پا نیندازد، تا شتابان به سوی تو آیم و شادابترین پرستنده در میدان پرستش تو باشم. خدایا مرا شیرینی چشش لطف لذتهایت را ببخش، ای والاترین بخشندگان.
الهی ای بوده های هستا بودنی، گفتت شنیدنی، مهرت پیوستنی و خود دیدنی، ای نور دیده و ولایت دل و نعمت جای و عظیم شأنی و همیشه مهربان و از ابر وجود قطره ای چند بر ما باران. از عشق تو من کیم که در منزل من از وصل رخت گلی دمد برگل من برگل من.
امیدوارم طاعات و عبادات و راز و نیازهایتان قبول درگاه حق تعالی باشه انشالله. عزیزان تشکر از همراهیتان با برنامه قرار بندگی امروز. تا فردا و قراری دیگر، خداوند نگهدارتان.
چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور. با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی. Yeah, I'll
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
نشست سازمان ملل درباره مبارزه با پولیو در افغانستان. ادامه روند آزادی زندانیان افغانستانی از پاکستان. و سردار قاآنی، رژیم صهیونیستی رو به افول و فرسایش است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف اعلام کرد پس از رویت موارد تازه از بیماری پولیو در افغانستان، نشست مشورتی برای مبارزه با این بیماری برگزار می‌کند. افغانستان و پاکستان معدود کشورهایی هستند که هنوز بیماری پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. بر اساس گزارشات، از سال 2001 میلادی تا کنون طرح‌های واکسیناسیون پولیو به طور کامل در افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی اجرا نشده است. در همین حال یک مورد دیگر مثبت بیماری پولیو در ولایت ننگرهار ثبت گردید. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
یک مورد دیگر مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت گردید. این سومین مورد مثبت بیماری فلج اطفال است که در جریان سال روان میلادی در کشور ثبت می‌گردد. سید کمال شاه، مسئول ارتباطات عامه بخش مبارزه با بیماری فلج اطفال صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌گوید بر اساس معلومات آنها یک مورد مثبت بیماری فلج اطفال در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار که در جوار خط فرضی دیورند موقعیت دارد ثبت گردیده است. و گفته موصوف در سال روان میلادی این سومین مورد مثبت بیماری فلج اطفال است که در افغانستان ثبت می‌گردد. وی میگوید هر سه مورد در ولایت ننگرهار ثبت شده است که دو مورد قبلی آن در ولسوالی های کوټ و بټی کوټ ثبت گردیده بود.
بلی، و ننگرهار ولایت په نازیان ولسوالی کې د پولیو درېمه پیښه رامنځته شوې. تر دې وړاندې څو ورځې مخکې د ننګرهار په دوو نورو ولسوالیو کوټ او بټی کوټ کې هم د پولیو ناروغۍ پیښې رامنځته شوې. دا په روان کال کې درېمه پیښه ده چې رامنځته کېږي، او ټولې پیښې د هېواد د ختیځ حوزې په ننګرهار ولایت کې رامنځته شوې دي. د دې پیښو رامنځته کېدل تشویش نور هم ډېروي چې دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته خپور نه شي. د پولیو د منځه وړلو پروګرام به خپلې ټولې هڅې کوي تر څو د پولیو ناروغۍ وایرس نورو سیمو ته خپور نه شي او د دې پیښو مخنیوی وشي. د دې لپاره چې د دې پیښو مخنیوی شوی وي، د جون په میاشت کې د هېواد په ختیځه حوزه کې د پولیو کمپاین پلان شوی دی.
این مقام سازمان ملل همچنان گفت با ثبت این مورد بر نگرانی های آنان نیز افزوده شده و برای جلوگیری از گسترش این بیماری کمپین ویژه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ماه آینده در حوزه شرق کشور در نظر گرفته شده است. شاهدان عینی گفته است که کودک مبتلا به این بیماری 2.5 سال عمر دارد. اداره ولایتی ننگرهار در مورد ثبت این رویداد ابراز نگرانی نموده است. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده، از مردم خواسته شده تا در تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال همکاری نموده و به تمامی کودکان زیر 5 سالشان قطره های واکسین را بدهد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور است که واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد. تحقیقات نشان داده است که ریشه های واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان از واقعیت این بیماری در کشور پاکستان سرچشمه گرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نشست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان، عنوان گزارش ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان است که به اتفاق می‌شنویم.
ما آدم به رسمیت شناختن خود را به رسمیت شناختن حکومت پیشین نمی‌دهیم و نباید انتظار داشت با کشورهایی که جنگ داشتیم برای ما اکلیل گل بدهند. این مطلب را امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی که در قصر سپیددار تدویر گردیده بود با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان ابراز نموده گفت: ما این عدم به رسمیت شناختن خود را به رسمیت شناختن حکومت قبلی نمی‌دهیم، چرا که حکومت پیشین با تمام کشورهای منطقه، پاکستان، آسیای مرکزی، ایران و سایر کشورها مشکل داشت و اکثرا راه‌ها با بنادر بسته می بود. اما ما با 6 کشور همسایه، با ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ترکیه و قطر و سایر کشورها ارتباط خوب داشته، راه‌های ترانزیتی باز است و وضعیت اقتصادی و نرخ‌ها کنترل می باشد. امیر خان متقی:
زوز هم در خپل نرسمیت تغطیه رژیم پر رسمیت نور کوم. تیر رژیم دی لپاکستان سر پا جنجال کی، لیران سر پا جنجال، مرکزی اسیال هیوادو سر پا جنجال، پا میاست و میاست و لاری بندی، نرخون کل اسمان ترسیدل، کل امزکی تر اتیجدل، من الحمدلله پا تیر کال کی، لطول شپاگو سر گاونده هیوادو سر دی مگاری کی مصبتی، یو بندر یو لار مهم نده بنده سوی، که بنده سوی پا دریو چو لو روزی که غم خلن سوی پورن خلاص سوی ده.
همچنان امیرخان متقی بر روابط دیپلماتیک با شماری از کشورها و باز بودن سفارت آنها در افغانستان و تعیین دیپلمات‌های جدید و اعزام آن از سوی حکومت طالبان به کشورهای منطقه و جهان و با اشاره به داد و ستد اقتصادی اشاره نموده گفت: اگر این همه ارتباطات به رسمیت شناختن نیست، پس چیست؟ همه ما را به رسمیت شناختند.
مخفل بودی ټولو هیوادو کې رسمي استازي نوي دیپلماتان لګلي دي، تجارت امور سره روان ده، راشه در شمستا خامتخه تی تثبیت خوبی دیدی دی پار سایی چه سر تجارت ولی دی تا ویزا و منی دی تا پاسپورت و منی دی تا سپارت و منی دی سپارت و منی و پا تا سواغ پینزوس ملک سی نمک سر شل کال جنگی دیدی دی لغو بدا تا منک کس پومک دی گلان وشین دی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بدون اسم بردن از آمریکا و پیمانان آمریکا گفت: اگر کسی فکر کند که کشورهایی که با ما جنگ نمودند آنها برای ما دسته گل بدهند، اشتباه است. اما چندین کنفرانس در سطح منطقه و جهان درباره افغانستان تدویر گردید که افغانستان در آن شرکت داشت و آخرین نشست 3 جانبه که در اسلام آباد برگزار شد، شما شاهد هستین که در اعلامیه پایانی نشست 80% خواسته ها و سخنان امارت اسلامی در آن انعکاس یافته است.
اوسوس کی سموک په اسلام آباد کې د چین او د پاکستان او د افغانستان کوم درې اړخیزه اعلامیه نشر شوه، تاسو به ټول ولوستي چې بودی کې د افغانستان اتیا پیسه د خبرې بودی کې د افغانستان په ګټه وډل سوی دی او افغانستان ته یو ډیر لوی حیثیت ورکړ سوی دی او په مساوي شکل باندې
وزیر خارجه حکومت طالبان روابط خود را با کشورهای منطقه و جهان بسیار خوب و سازنده توصیف نموده و آن را رسمیت شناختن عنوان داد. این در حال است که حکومت طالبان با شماره زیادی از کشورها تعامل و روابط داشتند، اما تا هنوز کشور این حکومت را که در تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارد به رسمیت نشناخته و اعتراف نکردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار 10 میل سلاح را به کمیسیون خلع سلاح افراد غیر مسئول تسلیم نمود. جزئیات را از محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار 10 میل سلاح را به کمیسیون خلی سلاح افراد غیر مسئول تسلیم نمود. مسئولان میگوید این سلاح ها در عملیات های تصفیوی از مناطق مختلف ولایت ننگرهار جمع‌آوری نموده بود. حافظ عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت موظفین این فرماندهی در عملیات های مختلف 110 میل سلاح های مختلف النوع را که شامل راکت انداز، ماشیندار پیکا، کلاشینکوف، تفنگچه، دوربین های شبانه و دیگر تجهیزات نظامی می باشد از مناطق مختلف ولایت ننگرهار از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری نموده که آن را با مسئولان کمیسیون خلع سلاح افراد غیر مسئول تسلیم نمود. وی گفت با اتهام این سلاح ها چند نفر نیز بازداشت شده که دوسیه های نسبتی آنان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده است.
ننګرهار ولایت امنیه قمانداني د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو جلال آباد شعب او په 22 ولسوالیو کې کشفي او صدغه عملیات کې یو سره لس میله مختلف نوع وسلې دي، کلاشینکو، پیکار، راکټ، ټیټیکوپ، والټر، ټیټی، بریټا، میګاروف، زیګانا، ګلاک، دراسکوپ، امپور. دغه وسلو سره همحاله په تعداد 15 نیوي قوتي پټاکې نیول سوي دي، او یو عدد د امپور شاجرونه نیول سوي دي، درې عدد ساده دوربینونه دي او دوه عدد د شپې دوربینونه دي. تعداد یو لزر فیره د مختلف نوع سلاحګانو مرمۍ نیول سوي دي.
سخنګوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار گفت این سلاح ها بعد از ترمیم در صورت که نیاز آن دیده شود به نیروهای امنیتی سپرده خواهد شد. به گفته حافظ زابلی، عملیات های جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول تا زمان خلع سلاح کامل آنان ادامه خواهد داشت. در این حال مردم نیز از این اقدام نیروهای امنیتی قدردانی می نماید. سید ولی، یک تن از باشندگان این ولایت، می گوید به هر اندازه که افراد غیر مسئول خلع سلاح می گردد به همان اندازه میزان جرایم جنایی در جامعه کاهش می یابد.
کماندان زموږ داخله ده چې نور دا وسلی غیر وسلی چې چا سره اسناد نه یو ګرځي باید دا ونیول شي. دې سره امنیت هم ښه کیږي او داخله موږ لرو چې دا وسلی ونیول شي چې چا سره اسناد نه او غیر وسلی ګرځي. بې وسلی کولو پروګرام باید دوام ده.
بان هم که به این مقدار سلاح از نزد افراد غیر مسئول در ولایت ننګرهار جمع‌آوری گردیده، اما هنوز هم مردم در قرا و قصبات از موجودیت افراد غیر مسئول نگران هستند و از ادارات مسئول می خواهد تا در خلی سلای آنان هر چیز زودتر اقدام نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دهها تن دیگر از اتباعی زندانی افغانستان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. بیش از 14 جنگ و اشغالگری در افغانستان موجب مهاجرت میلیونها شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی می کنند. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان، روز پنجشنبه در توییترش خبر داد 66 زندانی دیگر افغانستان شامل اطفال از زندانهای پاکستان آزاد شدند و از گذرگاه مرزی چمن به کشور بازگشتند. و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش بزرگداشت روز مقاومت و پایداری گفت الگوی دسفول در دوران جنگ تحمیلی محدود به این شهر نمانده و تبدیل به یک الگو شد. مراسم گرامیداشت 4 خرداد روز مقاومت مردم دسفول با حضور سردار سرتیب اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیب اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم گرامی داشت روز مقاومت مردم دسفول افزود در هیچ دوره‌ای مثل امروز موفقیت و قدرت جبهه مقاومت افزایش نداشته و در هیچ دوره‌ای رژیم صهیونیستی ذلت و خاری را مثل امروز تجربه نکرده است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود رژیم صهیونیستی امروز به شدت رو به افول و فرسایش است و همین روزها در کرانه باختری تا حدود 30 عملیات از طرف فلسطینی ها انجام می شود و این ریشه در مقاومت ملت ایران دارد. نشست سازمان ملل درباره مبارزه با پولیو در افغانستان. ادامه روند آزادی زندانیان افغانستانی از پاکستان. و سردار قاآنی، رژیم صهیونیستی رو به افول و فرسایش است. شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. برگزاری سمپوزیوم مشترک ملی و بین‌المللی یک روزه مؤسسه CTN جرمنی، صنعتگران افغانستان و اداره های مختلف حکومت طالبان در کابل، عنوان گزارش زهرا سلطانی در این بخش است که دعوت میکنم شنونده باشید.
سمپوزیوم مشترک صنعت ملی و بین المللی میان یک موسسه آلمانی و صنعتگران افغان و همچنان ادارات مختلف حکومت طالبان اینجا در کابل برگزار شد که اهداف کلی آن را تقویت صنعت و از بین بردن فقر عنوان کردند. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که حکومت طالبان ضمن حمایت از تولیدات داخلی مصمم به تقویت سرمایه گذاری خارجی است
و رقابت آمیز که نیروی محرک رشد اقتصادی فراگیر پایدار بوده و کاهش فقر را در کشور تضمین می نماید. اهداف ما، هدف کلی وزارت عبارت است از انکشاف اقتصاد افغانستان به وسیله ازدیاد سرمایه گذاری، گسترش صنایع و تشبثات کوچک و متوسط و رشد تجارت متوازن به منظور ایجاد اشتغال و افزایش درآمد شهروندان کشور.
همچنان سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید که این وزارت در طول دو سال گذشته دستاوردهای خوبی در عرصه‌های مختلف داشته است. به گفته وی میزان تجارت در کشور از 13 به 22 درصد افزایش یافته است.
وزارت صنعت و تجارت با کار تیمی هماهنگ، اطاعت پذیری و در روشنای قوانین، پالیسی ها، مقررات و طرز العمل ها، فعالیت ها و دستاورد های ملموس و عینی در بخش های تجارت، صنعت، خدمات، تدوین اسناد تقنینی، حمایت از مستهلکین و همکاری های تجاری منطقه داشته.
از سوی هم غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی حکومت طالبان، در این سمپوزیوم میگوید افغانستان دارای استقلال صنعتی نبوده و آمار افزایش بیکاری در کشور رو به رشد است و تاکید دارد که تقویت اقتصاد و صنعت کشور مسئولیت حکومت طالبان میباشد و در این زمینه برنامه‌هایی را نیز حکومت طالبان روی دست گرفته است.
نماینده‌های صنایع شاید وجود داشته باشه که فعلا حتی ما نمیتونیم بگیم به معنای واقعی در بخش صنعتی مستقل هستیم، به خاطر که انجینری که از بیرون میآیه این انجینر شاید یک روز باشه و شاید روز دیگر نباشه. اختیار او فابریکه و او صنعت در دست کسی است که از بیرون میآیه، اما یک جوان مخلص و تحصیل کرده ما به خارج میره و اونجا تشنا بر پاک میکنه.
همچنان آقای شهامت میافزاید افغانستان در بخش های مختلف و افراد مسلکی نیاز دارد و آنان هم با کمک نهادهای خارجی نصاب مسلکی را مطابق به نیازهای زمان تغییر خواهند داد.
که سالانه 5 رشته مدرن و جدید کشور آلمان که از هر نگاه بازار خوب در کشور عزیز ما دارد قرض ترویج به کشور وارد نماییم. شما میدانید که ماشین ها اکثر بخش های پارک های صنعتی ما نیز از نوع کشور جرمنی است. ما یک فرصت و سهولت خوب توسط مؤسسه استین برای ترتیب تکنیشن ها فراهم می سازیم تا یقین کنیم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی می تانه این مکلفیت را انشاءالله به دوش بگیره و این نیاز رفع بسازد.
در همین حال شکیبا نوری، مسئول مؤسسه آلمانی، میگوید قصد دارند تا نصاب تعلیمات مسلکی و تکنیکی را در افغانستان انکشاف دهند.
ما میخواهیم که سیستم تحصیلاتی که در آلمان است او را در آلمان بریم، در کابل بریم ببخشید. این سیستم تحصیلات به این مانا که خود این سیستم هر سال مثل یک درخت داره، بزرگتر میشن. انکشاف مکتب با امرای انکشاف صنایع یک برابر بزرگ میشه.
با این حال به گفته مسئولان حکومت طالبان، آنان تلاش دارند تا زمینهای بهتری را در بخش های صنعت، آموزش و سرمایه گذاری با کمک نهادهای خارجی برای شهروندان در کشور فراهم نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وانیو، سفیر چین در کابل، در ادامه دیدارهایش با مقامات افغانستان این بار با مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده و گفته است که مقامات چین خواهان صلح و ثبات دائمی در افغانستان هستند. در این خصوص همکارم سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی.
خب طبیعی است که چین یک قدرت جهانی است، میخواهد در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه جایگاه سیاسی و اقتصادی خودش رو گسترش بده، همچنین در پی تعقیب منافع اقتصادی خودش در راستای طرح یک کمربند یک جاده هست. اگر چند محور اصلی یا بگم مسیر اصلی این طرح پاکستان هست به سمت خاورمیانه، ولی خب افغانستان با توجه به مسائل ناامنی پایدار که در افغانستان از گذشته تا به حال وجود داشته، متاسفانه در این طرح کلان اقتصادی فراگیر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جایگاهی مناسبی و جایگاه قابل توجهی برای افغانستان تعریف نشده. گاهن از مقامات چینی شنیده می شود که اینا در تلاش احیای مسیر ابریشم، راه ابریشم هست، ولی با توجه به خصوصیات جغرافیایی افغانستان و محاط به خشکه و یکی از دریاها دور هست، نمیتونه مسیری امن و آسان برای حمل و نقل کالاهای تجاری برای چین باشه. از این جهت افغانستان را به حاشیه رانده شده.
خب جناب رضایی، همونطور که شما بهتر میدانید، کشور چین حالا بیشترین پروژه های اقتصادی را نسبت به دیگر کشورها در افغانستان روی دست گرفته. فکر میکنید این پروژه ها در شرایط کنونی چقدر قابل تطبیق است؟
واکنش چین در مسائل افغانستان واکنش انفعالی هست، بیشتر به این معنا که تلاش میکنه ببینه که رقبای اصلیش چی نقشه ای داره، چی راه را میره و اینا سعی میکنه که مسیر درست‌تر را با توجه به راه رقبا انتخاب بکنه. از این لحاظ چین در قدم اول نگاهش امنیتی است، در قدم دوم سعی میکنه به پلان‌های کوتاه مدت اقتصادی از قبیل گسترش تجارت با افغانستان، با توجه که بازار افغانستان یک بازار بسیار کوچک و خیلی نااهمیت برای چین است، و در قدم دوم تلاش میکنه که روی معادن خردی افغانستان سوای مس عینک و معادن کوچکتر خودتر که بتونه اگه یک وقت ناامنی به وجود آمد، یک وقت تحولات آمد، بتونه به راحتی خود از افغانستان بدون هزینه های تحمل هزینه های سنگین بیرون بکشه. لذا این موضوع برای چین اهمیت داره. تا زمانی که مطمئن نشود نظام پایدار حاکم شود، نگاه چین نگاه بی‌ثبات در افغانستان است، نگاه پایدار نیست، نگاه بلند مدت و استراتژیک نخواهد بود، همچنان که افغانستان در طرح‌های کلان اقتصادی چین جایگاه ندارد. و نگاه امنیتی هست، این نگاه امنیتی بسیار برای چین با اهمیت است. تا زمانی که مطمئن نشده نظام حاکم در افغانستان با ثبات هست و هیچ گونه اقدام اقتصادی مؤثر انجام نخواهد داد، سرمایه گذاری های بلند مدت خودش را منوط به یک وجود یک نظام پایدار با ثبات در افغانستان و امنیت پایدار میبینه، و همچنین این که رقبای منطقه‌ای و جهانی چین در افغانستان عملکردش چگونه است.
خب بعد از خروج نیروهای آمریکایی از کشور، چین حضور پررنگی نسبت به دیگر کشورها در افغانستان داشته و مناسبات خوب اقتصادی را با حکومت طالبان برقرار کرده. حالا به نظر شما با وجود موضوعات امنیتی و نگرانی‌های امنیتی که از خاک افغانستان مطرح میشه و همینطور عدم رسمیت یافتن حکومت طالبان، آینده رابط حکومت طالبان با کشور چین چطور خواهد شد؟
درست در ظاهر برداشت همه این است که آمریکا از افغانستان خارج شده و جاه برای رقبایش آزاد است، اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که کشورهای مثل چین همچنان نگاه محتاطانه، نگاه با احتیاط و قدمهایی که برمی‌داره بسیار با احتیاط است. نمی‌خواد که در یک تله قرار بگیره که بیرون شدن از او برای از اونها هزینه بار باشه. لذا چین هم زیرکانه و هوشمندانه عمل می‌کنه، زمان هم تلاش می‌کنه که با گروه حاکم در تعامل باشه، روابط سیاسی خود را گسترش بده روابط تجاری خود با افغانستان گسترش بده و هم تلاش میکنه که ببینه که بای اصلیش یعنی امریکا و غرب برای از اینا چی تلهی در افغانستان گذاشته. من فکر میکنم اینا خیلی نگاه محتاطانه به موضوع داره و به آسانی ورود نمیکنه تا زمانی که کاملا مطمئن شوه که پای کشورهای غربی از افغانستان قطع شده و این مسئله بسیار بعید است که اونا نگاه بسیار ساده لوحانه و ساده انگاری داشته باشه. من فکر میکنم ساده نیستن، اونا موضوع را درک کردن، مخصوصا در دو سال گذشته نشان داد که افغانستان همچنان تحت تسلط امریکا و هم پیمانان ناتو هست و میتونه اونا تاثیرگذار باشه روی تصمیمات طالبان، روی تمام مسائل افغانستان تاثیرگذار است و چینی ها فکر میکنم هنوز منافع خود در افغانستان به خطر میبینن. بنابراین همین دلیل است که اونا هنوز مطمئن نیستن که افغانستان جای امن برای سرمایه گذاری برای اینها باشد.
تشکر از شما آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
جان ایگلند رئیس سازمان شورای پناهندگان نروژ که در سفر به قندهار با برخی مقامات ارشد طالبان دیدار کرده گفته است که امیدها برای حل مشکل اشتغال زنان افزایش یافته است. همکارم زاهد در این زمینه گزارش می‌دهد.
سفر اخیر یک مقام یا رئیس یک نهاد امدادرسان غربی به ولایت قندهار در جنوب افغانستان، جایی که مهد یا مرکز سیاسی و روحانی طالبان شمرده می شود، از دیروز به این طرف یک مسئله خبرساز تبدیل شده است و یک امید خصوصا درباره بازگشت زنان افغان به کار در نهادهای غیر دولتی امیدی را پیدا کرده است. این بار این مقام غربی با رهبران ارشد طالبان، خصوصا رهبران سیاسیشان در قندهار، بازدیدهای را داشته است و حتی مشخصا او گفته است که وی از طالبان خواسته است که زمان مشخص را برای رفع ممنوعیت کار زنان با نهادهای امدادرسان را تعیین کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یان ایگلند گزارش داده است که در صورتی که طالبان در ولایت قندهار به گونه موقت اجازه بدهند که زنان بر سرکانشان برگردند، چون این مدل میتوانند در ولایت‌های دیگر نیز عملی شود. این به این معناست که مقامات طالبان در قندهار با این رئیس نهاد امدادرسان وعده کردند که این آغاز از قندهار است، یعنی از قندهار آغاز می‌شود و شاید بعداً به ولایت دیگر این سلسله گسترش پیدا کند و همگانی شود. یان ایگلند رئیس نهاد امدادرسان شورای پناهندگان نروژ که دیروز در قندهار بود و با رهبران طالبان دیدار داشتند، گفت که مقامهای طالبان مایلند که یک راه حل موقتی برای بازگشت زنان به کار با نهادهای غیر دولتی. شورای پناهندگان نروژ در صفحه توییتر خود نوشته است که در قندهار از رهبران طالبان خواستیم که چارچوب زمانی مشخص را برای ما تعیین کند که چه زمانی تمام همکاران زن ما میتوانند کار برای نیازمندان را اثر در افغانستان بگیرد. تنها زنان میتوانند به زنان دسترسی داشته باشند، ما تنها با مردان کار نمی کنیم. این مشخصا کلماتی بود که رئیس شورای پناهندگان نروژ در صفحه توییتر خودش نوشته است. آقای ایگلند از رهبران طالبان خواسته است که هرچی سریع‌تر راه حل برای این مشکل پیدا کند، زیرا به گفته او فرصت در حال از دست رفتن است و به گفته او منابع مالی و مقدار کمک ها کاهش یافته و رنج مردم افغانستان در حال افزایش است. در جواب مقامات طالبان به این رئیس این نهاد کمک رسان گفته است که تهیه رهنمودی که بر اساس آن زنان اجازه کار و دختران اجازه تحصیل پیدا کند در حال تکمیل شدن است. آقای ایگلند دیروز چهارشنبه بعد از ملاقات با یک تعداد از رهبران طالبان در قندهار به کابل برگشته و در آنجا در مصاحبه تلویزیونی خود گفته است که آنها به من گفتند که روی یک دستور عمل کار میکند و آن را نهایی میسازد تا برای تمام زنان امکانات فراهم شود که دوباره به کار بروند. آنها گفتند که بر نهایی شدن این دستورالعمل هم کار میکند که دختران بالاتر از مکاتب ابتدایی به دست بروند. اینها همه وعده هایی هستند به گفته یو، و او گفت که ما نمیدانیم چی وقت عملی خواهد شد، اما فعلا ما در رابطه با قندهار یک تعهد جداگانه را حاصل کردیم که در آنجا برای برگشت زنان به کار در موسسات یک راهکار کوتاه مدت پیدا شود. او از قندهار مشخصا نام برده که این آغاز از قندهار می شود. آقای اگلند گفته است که امیدوار است در هفته آینده زنان برای کار به مؤسسات خارجی بروند. او همچنان گفت که او در کابل هم در مورد کار زنان با مقامات طالبان دیدن خواهد کرد. آقای اگلند به خبرنگاران گفته است که اگر در قندهار موافقت را حاصل نمایند، امید این است که در دیگر نقاط افغانستان هم زمینه کار برای زنان فراهم خواهد شد. به گفته رئیس فناهندگان ناروی، این نیت او به این نیت به افغانستان آمده که طالبان را تشویق کند تا به زنان اجازه بدهند که به کارهایشان که در به کارهایشان در مؤسسات غیر دولتی برگردند.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. همچنان با شما خواهم بود در ساعت 2 با بخش بعدی خبرها.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با رادیوی خودتان رادیو دری. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، زبان نیاکان را پیشکش شما خوبانه همراه میکنیم.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهان هم پارس. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میان هم پارس. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمان هم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان و لهجه.
سلام دوستان، از کجا می توانیم بفهمیم یک عده مردم با یک عده دیگر هم زبان هستند؟ از اینکه سخن همدیگر را بدون نیاز به ترجمه و برگردان درک کنند. حالا این را تصور کنید که یک نفر از قلب هزارجات افغانستان بیاید به مشهد و بخواهد قصه زندگیش را بگوید. یک نفر مشهدی یا تهرانی حرف او را براحتی خواهد فهمید؟ پس در این صورت اینها دو زبان دارند؟ نه، اینجا یک مسئله دیگر است و آن شکل تلفظ کلمات است که به لهجه شخص برمی گردد. یعنی بسیاری مواقع اصل کلمه یکسان است و در دو جای به دو شکل تلفظ می شود. مثلا کلمه مسجد در ایران با همین شکل تلفظ می شود. در هرات و در لهجه غلیظ هراتی با آن مچت یا حتی مچت می گویند. در کابل ماجد میگویند و در هزارجات ماجید میگویند، ولی این یک کلمه است، دو کلمه مختلف نیست. اگر به هر کدام از اهالی این سرزمین ها بگوییم که این کلمه را به شکل اصلی و ادبی آن بنویسد، همه یکسان خواهند نوشت. یا کلمه نان که در کابل به این صورت تلفظ می شود و در ایران نون گفته می شود. ولی قضیه این است که در همین ایران هم بر روی تابلوی دکان نونوایی نوشته نیست، بلکه نانوایی نوشته است. حالا از کجا می شود فهمید که این اختلاف گفتار در لهجه است یا در زبان؟ یعنی این دو شخص دو زبان دارند یا دو لهجه از یک زبان را به کار می برند؟ اینکه از آنها بخواهیم که حرف خودشان را بنویسند و از زبان ادبی خودشان استفاده کنند. زبان ادبی چیست؟ همان زبانی است که با آن نامه‌نگاری می‌کنیم، کتاب می‌نویسیم، شعر و داستان می‌نویسیم. پس به همین دلیل است که ما شعرهای همدیگر را خیلی راحت تر می فهمیم، چون در شعر کلمات به شکل اصلی ادبی آن به کار می روند. اینجا شخص ایرانی هم شعر حافظ را این طور می خواند که دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، و شخص هراتی هم نمی گوید دوش از مسجد سوی میخانه آمد، و شخص هزاره نمی گوید دوش از ماجید سوی میخانه آمد، بلکه همه یک کلمه را به کار می برند و به این ترتیب ادبیات ما مثل یک محور اصلی این یگانگی زبان را نشان می دهد. سپاس از همراهیتان در زبان نیاکان. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه معرفت دینی در خدمتتان هستیم و بحث معاد را دنبال می کنیم. در برنامه قبل و در بررسی دلایل معاد به میل انسان به جاودانگی پرداختیم. اینک در ادامه مطلب قبلی یکی دیگر از دلایل معاد را مورد بررسی و بحث قرار میدیم. از اینکه در این مجموعه برنامه همراه ما هستید سپاسگزاریم. یکی از دلایل معاد حکمت خداوند هست. جهان و انسان آفریده خدا هستند و خداوند با حکمت بی انتهایش جهان را به گونه ای آفریده که راه های رسیدن به کمال برای انسان هموار شود. اگر زندگانی انسان منحصر به همین دنیا باشد، در آن صورت این سوال مطرح می شود که چرا خداوند می آفریند و از بین می برد؟ به عنوان مثال، اگر نقاش چیره دستی با صرف وقت بسیار یک اثر هنری فاخر پدید آورد، سپس آن را محو و نابود سازد، آیا می توان گفت چنین کسی از سلامت عقل برخوردار است؟ مسلماً هیچ انسان خردمندی این گونه کار بی حاصل را انجام نمی دهد. دوستان، خداوند بر اساس علم و حکمت خود نظام هستی را ابداع کرده و در این پهنه بیکران هیچ چیز را بی هدف رها نکرده است. هر یک از پدیده ها با آهنگی خاص در حال تحول و رسیدن به کمال شایسته خود است. در میان موجودات عالم، انسان نیز به عنوان گل سرسبد آفرینش باید به کمال مطلوب خود برسد. گویی در دل این جهان پهناور تابلوی بزرگی نصب شده که هدف نهایی روی آن نشان داده شده است: رشد و تکامل انسان. همونگونه که کودک در زندگی موقت در شکم مادر مراحلی را طی می کند تا آماده ورود به زندگی دنیا شود، انسان در زندگی دنیا نیز با گذشتن از یک سری مراحل و مقدمات برای ورود به جهان آخرت آماده می شود. جهانی برتر و تکامل یافته تر که از جهات گوناگون متفاوت از دنیای مادی ماست. جهانی که همه چیز آن دارای حیات است و حیات محض بر آن حکم فرماست. عالمی که حتی ماده و جسم آن بهشت و باغ و میوهش و همچنین جهنم و آتش آن از حیات برخوردار است. خداوند حکیم است، یعنی هیچگاه کار بیهوده از او سر نمی زند. همه افعال او دارای غایات خردمندانه است. جهان آفرینش را با آن همه عظمت و شگفتی در نظر بگیرید. جهانی که در درون و برون هر ذره‌اش نشانه های علم و تدبیر و حکمت خداوند مشاهده می شود. چگونه می توان پذیرفت که نقطه پایان این همه تدبیر و ابداع بی نظیر فنا و نیستی است؟ آیا هدف از آفرینش دستگاه با عظمت کائنات که تار و پودش با مهارت و دقت و نظم و انسجام تنیده شده همین چند روز محدود زندگی و سپس نابود شدن است؟ اگر ما قانون تکامل را از اصول حاکم بر جهان بدانیم، آیا امکان دارد که نقطه پایان این تکامل فنا و نیستی باشد؟ قرآن در بخشی از آیات خود در مورد مسئله معاد یادآور می شود که دفتر خلقت بدون برگ زرین معاد دفتری بی ارزش است. یعنی اگر معاد در کار نباشد، آفرینش انسان بیهوده است. زیرا زندگی این جهان با همه تشکیلات و مقدمات و برنامه هایی که خدا برای آن چیده است، اگر صرفاً برای همین چند روز باشد، پوچ و بی‌معنی و مغایر با حکمت الهی است. در واقع کسی کار پوچ و بی هدف می کند که جاهل یا ضعیف و ناتوان یا ذاتاً وجودی باطل و بیهوده است. اما خداوندی که تمام صفات کمال در او جمع شده و فرمان روا و مالک همه عالم هستی است، چگونه ممکن است آفرینش او عبث و بی هدف باشد؟ آیا می توان باور کرد که هدف دستگاه عظیم آفرینش و پدیده شگفت آن که انسان نامیده شده این است که او چند صباحی را در این جهان بگذراند، رنجها و مصیبتها را تحمل کند، تلخ و شیرین را بچشد، بخورد و بیاشامد و لذت ببرد، ناگهان همه چیز را رها کند و با مرگ پروندهش برای همیشه بسته شود؟ اگر براستی چنین باشد، آیا آفرینش مهمل و بیهوده نیست؟ دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را در این مورد بشنویم.
جاودانگی طلبی، جاودانه شدن تمایل برجسته است در وجود انسان، آنقدر برجسته که وقتی وارد بهشت میشی اولین کلمه بعد از سلام پروردگار عالم به تو این است: فادخلوها خالدین. درد بزرگ بشریت خلود است. بفرمایید، دیگه جاودانه شدی؟ چند بار در قرآن به تعابیر مختلف آمده است. خدا برای چی منو آفریده؟ برای چه لذت برده؟ چه جوری میخواد منو مستم؟ میشه این تقاضای مستی رو در من قرار داده باشه و مستم نکنه؟ نه تنها اینه، از شأن خدا دوره، بلکه نامردیه. میشه خدا منو سورپرایز نکنه؟ قطعاً نه، قطعاً بالاتر از این حرف است. میشه خدا عالی ترین هیجان رو به من نده در حالی که تقاضای عالی ترین هیجان رو در من گذاشته؟ با چه چیزی این کار رو خواهد کرد؟ با چیزی کمتر از خودش؟ خدا پیشبینی نکرده برای آخرش؟ چی پیشبینی کرده غیر از خودش؟ برای منی که عقلم به خودش داره میرسه، و آیا خودش کمتر از مخلوقاتش لذت داره؟ خدا خالق لذته، لذت خودش ببین چقدر هست. اینا با تفکر اینا جایی نمی نویسن. خدا به چی برای تو راضی میشه؟ به خدا دیوانه میشه آدم فکر کنه. به خدا آدم دیوانه میشه فکر کنه. خدا که تو رو آفریده برای اذیت کردن و آزار دادن تو آفریده، یا برای اینکه تو بهره ببری، سر به سجده بگذاری بگی خدا من فوق‌العاده ممنونتم، خدا من و تو رو برای عاشق شدن نیافریده؟ این بیرحمیه، این ظلم به انسانه. خدا ظالم نیست. من رو برای عاشق شدن به چی آفریده؟ خدا درباره من بی‌تفاوته؟ نذارید کس دیگه جای شما این حرفا رو به شما بزنه.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنین تشکر میکنیم از شما خوبان. خواهش میکنم که به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
دستمو بگیر، نظر اشتباه برم جز در خونت، تو بگو کجا برم بی قرارتم، ای همه قرارم من، تو بی کسی ها عشق تو تبار من، عشق اول و آخر من، سایه تو رو سر من، ای همه باور من، ای کس و کارم، به تو مدیونم، به نگات، به همه عاشق کشیات، میذاره دل سر به همات، تا تو رو توی دل شکسته است، اسمت کلید همه درای بسته است، وقتی دلم زندگی سیره، یاد تو مرهم واسه دلای خسته، من سرگردونو ببین، عشقای پمهونو ببین، قربت مهمونو ببین، تو پناهم باشا، دستای خالیمو ببین، بیپر و بالیمو ببین، گرفته حالیمو ببین، تکه گاهم باش.
حقیقت این است که آفرینش انسان کاری لغو و بیهوده نیست، بلکه هدف خلقت رسیدن انسان به کمالاتی است که شایسته منزلت و جایگاه اوست. از طرفی جهان طبیعت و حیات دنیوی انسان نمیتواند به تنهایی او را به کمالاتی که مطابق با شأن اوست برساند، چرا که این جهان موقتی و زود گذر است، در حالی که انسان به شدت به بقا و زندگی ابدی متمایل است و البته قابلیت و استعداد زندگی ابدی را نیز دارد. پس به اقتضای حکمت الهی هدف آفرینش انسان باید تحقق یابد و او به کمالات شایستش نائل شود. بدون شک تحقق کامل این هدف در این دنیا امکان پذیر نیست. پس لازم است حیات انسان پس از مرگ ادامه یابد تا او به کمال مطلوب خود برسد. پس میتوان گفت این حیات جاودان در جهان آخرت است که به زندگی زودگذر دنیا معنا و مفهوم واقعی میبخشد. امام علی علیه السلام زندگی دنیا را موقتی و به عبارتی محل عبور و آخرت را جایگاه استقرار ابدی انسان معرفی می کند. آن حضرت می فرمایند دنیا خانه عبور و آخرت جایگاه